اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با خیار تأخیر بود. گفتیم اگر جایی مشتری سمن رو به باید نده، باید مبی رو نگه داره و مشتری هم بگه من سمن رو خواهم آورد، تا سه روز اگر سمن رو نیاره باید خیار فسخ داره. برای این خیار شرایطی گفته شد که گذشت. بعد از اینکه اون چهار شرط رو گفتیم، مرحوم شیخ میفرمان یه عده شرایط دیگری رو هم مطرح کردن ولی ما اینا رو به عنوان شرط قبول نداریم. بعد شروع کردن به ذکر کردن. اولین موردی که عده‌ای به عنوان شرط خیار تأخیر مطرح کردن این بود که در این مدت خیار برای بایع و مشتری وجود نداشته باشه، برای بایع خیار دیگری وجود نداشته باشه، مشتری هم خیار فسخ نداشته باشه. پس اگر یکی از این دو نفر، بایع یا مشتری یا هر دو، خیار فسخ داشته باشن، دیگه خیار تأخیر ثابت نیست. دلیل چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن که والا دلیل درست حسابی که نداره، ولی مهمترین دلیلی که میشه برای این قول مطرح کرد این هست که دوتا مقدمه. خیار به منزله جواز تأخیر در پرداخت هست. یعنی اگر من مشتری خیار فسخ داشته باشم تا دو روز، یعنی تا دو روز حق دارم ثمن رو پرداخت نکنم. شما یه بایع اگر خیار فسخ داشته باشید تا چهار روز، یعنی تا چهار روز میتونید مبی رو تحویل ندید. پس خیار به منزله جواز تأخیر در پرداخت هست، هم برای بایع هم برای مشتری. این یه نکته. نکته مقدمه دوم این که خیار تأخیر در جای جاری بود که مشتری اگر ثمن رو پرداخت نمیکنه انحقن بوده باشد، از روی انحقه نبوده باشد، بدون حق، بناحق ثمن رو پرداخت نکرده. اگر مشتری اجازه داره که پرداخت نکنه، یا شرط تأخیر شده یا به خاطر خیار که به منزله جواز تأخیر است مشتری پرداخت نکرده، اینجور جاها خیار تأخیر برای بایع ثابت نیست. از طرف بایع هم میتونستیم اینجور بگیم این آقای بایع اگر که مبیع رو پرداخت نکرده، در جایی خیار تأخیر دارد که پرداخت نکردنش مبیع را به خاطر این بوده که مشتری ثمن رو نداده. اگر بایع مبیع رو نداده به خاطر اینکه حق خیار داشته، اینجور جاها خیار تأخیر برای او ثابت نیست. خب به این بیان مرحوم شیخ میفرمان شاید بتونیم استدلال کنیم بر این شرط پنجمی که بعضی ها ذکر کردن. بعد خود مرحوم شیخ اشکال میگیرن. تا اینجا رو گفته بودیم جلسه قبل، از اینجا دیگه بحث امروزمون هست. مرحوم شیخ به این مطلب اشکال میگیرن، میفرمان که اولا دو تا مقدمه رو شما گفتید که ما قبول نمیتونیم بکنیم، سخت قبول کردنش. یک اینکه خیار به منزله جواز تأخیر باشد، خیار جواز تأخیر باشه برای پرداخت، این رو ما قبول نداریم. خوب دقت کنید، من این موبایل رو به شما فروختم، خب شرط کردم که تا سه روز حق فسخ دارم، شرط کردیم حق فسخ دارم، شرط نکردیم که این موبایل رو به شما تحویل ندم. وقتی من این موبایل رو به شما فروختم، شما مالک این موبایل هستید، شما یه مشتری. به واسطه جاری کردن صیغه بیع دیگه این موبایل از ملک من خارج شد، شد ملک شما. الناس مسلطون علی اموالهم، شما مسلط بر این موبایلید، منم واجبه وفا کنم به چه حقی این رو به شما پرداخت نکنم؟ بله خیار فسخ دارم، اگر خواستم میتونم عقد رو فسخ کنم، ولی عقد رو فسخ نکرده چرا اینو به شما تحویل ندم؟ خیار فسخ به منزله تسلط من بر این موبایل نیست، خیار فسخ به منزله تسلط من بر عقده. میتونم عقد رو فسخ کنم، میتونم نکنم، ولی تا مادامی که عقد رو فسخ نکردم مالک این موبایل شمایید، شما مسلطه بر این موبایلید و من باید این موبایل رو به شما تحویل بدم. از طرف مشتری هم همینجور میشه بیان کرد. پس این مقدمه که گفتید خیار در حکم جواز تأخیر هست، در حکم جواز تأخیر تسلیم هست، اینو که ما قبول نمیتونیم بکنیم. حالا به فرض که بپذیریم، مقدمه دومی هم که گفتید اونم شاید بشه درش مناقشه کرد، نپذیریم. مقدمه دومتون چی بود؟ گفتید خیار تأخیر در جایی ثابت است که عدم پرداخت ثمن ان حق نبوده باشد، مشتری به ناحق پرداخت نکرده، وظیفه داشته پرداخت کنه ولی پرداخت نکرده. اینم به چه دلیل؟ در ادله که چنین قیدی وجود نداشت، مشتری به هر دلیلی چه ان حق چه بدون حق پرداخت نکرده، شما یه بایه متضرر میشید، برای شما خیار تأخیر جعل شده. چه اشکال داره؟ آیا فقط شما در فرضی که مشتری به ناحق پرداخت نکنه متضرر میشید؟ نه، اونجایی که مشتری از ان حقن هم پرداخت نکرده باز شما متضرر میشید و میشه برای شما خیار جعل شده باشه. پس این مقدمه دومی هم که گفتید واضح نیست. حالا مرحوم شیخ میفرمان به فرض که ما این دوتا مقدمه رو از شما بپذیریم، یعنی هم مقدمه اول هم مقدمه دوم درش مناقشه و اشکال نکنیم، به شما حق بدیم، بگیم که قبول، خیار به منزله جواز تأخیر است. دوم، مقدمه دوم، در جایی که شما حق تأخیر داشته باشید، پرداخت نکردنتون ان حق باشه، من با یه خیار تأخیر ندارم. به فرض که این حرف رو بپذیریم، اشکال اصلی ما به شما اینه که اگر بخواید اینجور حرف بزنید، باید بگید که 3 روز رو در تمام بیع‌ها از زمان انقضاء مجلس باید شروع کرد، نه از زمان عقد. چرا؟ چون در هر بیعی که من و شما انجام میدیم، تا مادامی که در مجلس بیع هستیم خیار مجلس وجود دارد، و تا زمانی که خیار مجلس وجود داره، طبق بیان شما معنا نداره خیار تأخیر بذاریم. پس باید صبر کنیم زمان مجلس منقضی بشه. مجلس که منقضی شد، بیع لزوم پیدا کرد، از اون موقع شروع کنیم شمردن. اگه تا 3 روز پرداخت نکردی خیار دارم، اگر که پرداخت کردی خیار فسخ برای من وجود ندارد. پس باید حکم رو مقید کنیم به انقضاء مجلس، نه به عقد. بگیم اگر تا زمان انقضاء بعد از انقضاء مجلس 3 روز گذشت شما پرداخت نکردی، در حالی که کسی این رو مقید نکرده. این اولا. ثانیاً بنابر این مبنا باید بگیم که خیار تأخیر در غیر بیع حیوان جاریه، در بیع حیوان اصلا جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که من یه گاوی رو به شما فروختم، شما یه مشتری تا 3 روز حق داری که این گاو رو فسخ کنی، این معامله رو خیار فسخ داری. مشتری حیوان تا 3 روز خیار فسخ دارد. وقتی تا 3 روز خیار فسخ داشته باشی، پس تا 3 روز میتونستی پرداخت نکنی، مجبور نبودی پرداخت کنی، پرداخت نکردنت ان حقن بوده، پس نباید من طلبکار شما باشم، خیار تأخیر نباید داشته باشم. پس لازمه این شرط پنجم اینه که در بیع حیوان خیار تأخیر وجود نداشته باشه، خیار تأخیر مربوط به سایر بیوع باشه، در حالی که ظاهر کلمات آقایون این هست که در بیع حیوان هم خیار تأخیر هست. پس این دو اشکال اساسی مرحوم شیخ، یه پاسخی از این اشکالشون مطرح میکنن که بعدن میگیم. یه مقدار عبارت رو بخونیم. و فیه، اشکال میکنن به این استدلالی که بر شرط پنجم مطرح شد. و فیه، اول دو تا اشکال داخل پرانتزی بگیم. اشکال داخل پرانتزمون اینه که نه مقدمه اول شما رو ما قبول داریم، نه مقدمه دوم رو، ولی حالا به فرض که چشم پوشی کنیم. پس وفیه، بعد تسلیم الحکم فی الخیار، بعد از اینکه ما این حکمی که شما در خیار مطرح کردید رو تسلیم بشیم، شما گفتید خیار در حکم جواز تأخیر است. به فرض که ما اینو بپذیریم که خیار در حکم جواز تأخیر است، ما که قبول نداریم. یعنی چه خیار در حکم جواز تأخیر است؟ شما در موارد خیار فقط میتونید فسخ کنید، ولی تا مادامی که فسخ نکردید حق تأخیر ندارید. پس به فرض که بپذیریم بعد تسلیم الحکم فی الخیار، همچنین و بعد تسلیم انصراف الاخبار الی کون تأخیره به غیر حق، بعد از این که تسلیم بشیم که اخبار انصراف دارن به جایی که تأخیر
ان حقه نبوده باشه، به غیر حقن بوده باشد. ما میگیم اخبار اطلاق دارن، میگن اگر تا 3 روز مشتری سمن رو آورد فل بیع له، اگر تا 3 روز سمن رو نیورد فلا بیع له. خب اخبار اینجور بودن دیگه، اطلاق داشتن، چه ان حقن چه بدون حقن. روایت زراره چی میگفت؟ میگفت اگه تا 3 روز سمن و مشتری آورد خیلی خوب، خیلی هم خوبه، اگه تا 3 روز نیاورد دیگه فلا بیع له مطلقا، چه نیاوردنش به خاطر ان حقن باشد چه ان حقن نباشد. روایت اطلاق داشت. شما ادعا کردید انصراف دارد به جایی که نیاوردنش به غیر حقن باشد. این انصراف ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ به چه شاهدی؟ پس حالا دوباره میفرماند و بعد از تسلیمه، به فرض که از این اشکالم باز چشم پوشی کنیم، بعد از تسلیم انصراف اخبار به اینکه تأخیر به غیر حقن بوده باشد، به فرض که این ادعای انصراف شما را هم بپذیریم، پرانتز بسته، اشکال اصلی ما اینه و فیه انه ینبغی علی هذا القول کون مبدا الثلاثه من حین تفرق، سزاواره که بنابر این قول که مبدا 3 روز از کی باشد؟ از زمان تفرق بوده باشد. چرا؟ چون تا زمان تفرق که خیار مجلس هست، پس باید از بعد از تفرق شما شروع کنید 3 روز رو، در حالی که کسی مقید نکرده. و کون هازل خیار مختصن به غیر الحیوان، و اینکه این خیار مختص به غیر حیوان باشد، هازل خیار یعنی خیار تأخیر، در غیر بیع حیوان باشد، در بیع حیوان نبوده باشد. چرا؟ چون در بیع حیوان خیار وجود داره، تا 3 روز مشتری خیار داره، وقتی تا 3 روز مشتری خیار داره پس دیگه خیار تأخیر معنا نداره، خیار تأخیر رو باید بگیم در سایر بیوع هست غیر از بیع حیوان. ما اتفاقهم علی ثبوته فیه کما یظهر من المختلف، در حالی که اتفاق نظر داریم بر ثبوت خیار تأخیر فیه یعنی در بیع حیوان، همچنان که از کتاب مختلف ظاهر میشه، از عبارت مختلف ظاهر میشه که خیار تأخیر در بیع حیوان هست. و این ذهب الصدوق الی کون الخیار فی الجاریه بعد شهرین، یه پرانتز باز کنید، این جمله رو بذارید داخل پرانتز، خیلی مهم نیست، در بیع حیوان خیار هست، خیار تأخیر هست، ولی ممکنه آقایون یه مقدار خیار تأخیر رو در بیع حیوان متفاوت در نظر بگیرن، جور دیگه ای در نظر بگیرن. مثلا مرحوم صدوق خیار تأخیر رو در بیع جاریه تا 1 ماه قرار داده، اگه تا 1 ماه پولو نداد اون وقته که خیار تأخیر ثابت است. و این ذهب از صدوق و الاکون الخیار فل جاریه، جاریه یعنی کنیز دیگه، فروختن جاریه بیع حیوان حساب میشه دیگه، پس مشتری جاریه تا 3 روز خیار فسخ دارد. خیار تأخیر رو در اونجا مرحوم صدوق فرمودن تا 1 ماه هست، تا 1 ماه، عذر میخوام، تا 1 ماه اگر که سمن رو نیاورد اون موقع خیار هست. خب این مطلبی که مرحوم صدوق مطرح کردن، ببینید مرحوم صدوق خیار تأخیر رو در بیع حیوان در بیع جاریه قبول دارن، نمیگن نیست، فقط یه مقداری متفاوتش کردن، ها مدت زمانش رو تغییر دادن، ولی اصل خیار تأخیر رو ایشون در حیوان قبول دارن. پس گفتیم اتفاق ظاهر اخبار فتاوی اینه که اتفاق نظر وجود داره بر ثبوت خیار تأخیر در بیع حیوان، هرچند که حالا ممکنه در بعضی از مصادیق حکم یه مقداری متفاوت باشه، مثل فتوای مرحوم صدوق. بله فرقشون اینه که در خیار حیوان شما تا 3 روز خیار دارید، بعد از 3 روز خیار ندارید، در خیار تأخیر تا 3 روز خیار ندارید، بعد از 3 روز خیار دارید، این فرقو که دارن دیگه، از روز سوم به بعد شروع میشه. خب ایشون ادعاشون اینه که در جایی که شما خیار حیوان داشته باشید دیگه خیار تأخیر نباید جاری شود. یه سوال کوچولو من بپرسم ببینم شما نظرتون چیه. اینجا مرحوم شیخ فرمودن که لازمه یه حرف شما اینه که ما در خیار مجلس بگیم زمان شروع 3 روز، اون 3 روزه که میخواید بشمارید، بعد از انقضای مجلس باشه. صبر کنید، خیار مجلس تمام بشه، بعد سه روز رو شروع کنید، یه روز، دو روز، سه روز. مثلا بی ساعت 9 انجام شد، مجلس ساعت 10 تمام شد، مجلس بی از ساعت 10 سه روز رو شروع کنید، ساعت 10 سه روز دیگه خیار تأخیر وجود داشته باشه. اما در خیار حیوان نفرمودن که بعد از سه روز که خیار حیوان تمام شد، حالا دوباره سه روز بشمارید، روز اول، روز دوم، روز سوم، یعنی روز ششم خیار تأخیر ثابت بشه. در بی حیوان فرمودن اصلا خیاری وجود نداشته باشه، خیار تأخیر نداشته باشید. چرا بین این دوتا فرق گذاشتیم؟ اگه قراره که لازمه اون حرف رو در نظر بگیریم، جناب شیخ شما یا باید بگید که صبر میکنیم خیار مجلس تمام بشه، بعدن سه روز رو میشماریم، در بیع حیوان هم صبر میکنیم خیار حیوان تمام بشه، بعد سه روز رو شروع میکنیم، سه روز خیار تأخیر رو. یا اینکه اگر قرار شد بگید که در خیار حیوان به خاطر خیار دیگه خیار تأخیر وجود نداره، در خیار مجلس هم باید بگید خیار وجود نداره. چرا بین این دوتا فرق گذاشتید؟ تناسبش؟ خب سه روز بشه، دلیل نمیشه که سه روز بشه، چهار روز بشه. نه ببینید، من جواب میدم. علل قاعده ما باید همون حرفی رو، مرحوم شیخ باید همون حرفی رو بزنن که در خیار حیوان زدن. علل قاعده باید بگیم با توجه به شرط پنجم، در بیع حیوان چون خیار وجود داره، حالا مهم نیست تا سه روز، تا هر روزی، همین که خیار وجود داره پس دیگه خیار تأخیر نباید باشد. بیایم ادله خیار تأخیر رو قید بزنیم، بگیم که اگه تا سه روز سمن آورد بی لازمه، سمن و نیورد بی لازم نیست، مگر در خیار حیوان، مگر در بیع حیوان بیایم قید بزنیم. درسته؟ پس باید علل قاعده، بنابراین شرط پنجم، اگر شرط پنجم رو پذیرفتیم باید بگیم چون خیار حیوان هست پس خیار تأخیر اصلا نیست. ولی خیار مجلس یه خصوصیتی داره که باعث میشه که نتونیم خیار مجلس رو تخصیص بزنیم، خارج کنیم. و اون چیه؟ و اون اینه که اگه بخوایم خیار مجلس رو تخصیص بزنیم دیگه همه بیعه‌ها باید خارج بشن دیگه، چون خیار مجلس تو همه بیعه‌ها هست، وجود داره. ببینید، ما اگر که اومدیم از 1,000,000 بیع خیار حیوان رو خارج کردیم، چند تا بیع خارج میشه؟ از 1,000,000 بیع 100 تا دونش خارج میشه، چون 100 تاش بیع حیوانه، بقیه‌اش که بیع حیوان نیست، بیع صوب و کتاب و زمین و این حرفاست. پس ما میتونیم بگیم که ادله خیار تأخیر تخصیص میخورن به خیار حیوان، اما میتونیم بگیم ادله خیار تأخیر تخصیص میخورن به خیار مجلس؟ باید همه بیع‌ها رو خارج کنیم، چون غالب بیع‌ها درش خیار مجلس وجود داره، لذا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مجبوریم یه جور دیگه توجیه کنیم، بگیم اینجا خیار مجلس چون مدت زمانش غالبا کوتاهه، خب اشکال نداره، شاره چشم پوشی کرده، لذا میگه صبر کن. حال مرحوم شیخ اینجور بیان کردن، صبر کن مجلس تموم بشه، بعد از مجلس اون وقت سه روز رو بشمار. پس علت این که فرق گذاشتیم بین خیار مجلس و خیار حیوان این نکته‌ای بود که عرض کردیم. خب برگردیم سر بحث خودمون. مرحوم شیخ چی کار کردن؟ مرحوم شیخ به این نظر، به این استدلالی که داشتیم اشکال گرفتن. دو تا اشکال اولشون با لو سلم مطرح شد، اشکال اساسیشون هم اون اشکال آخر بود که اگر قرار باشه که بگیم در موارد خیار تأخیر نیست، پس باید در بیع حیوان بگیم خیار تأخیر وجود نداره، در حالی که آقایون این حرف رو نزدن. بعد میفرمان که مگر اینکه یه جور دیگه کلام آقایون رو توجیه کنیم، مگر اینکه بیایم بگیم مثلا علامه که در کتاب تحریر فرموده بودن که شرط خیار تأخیر، خوب دقت کنید، شرط خیار تأخیر این است که خیار دیگری نباشد، یعنی در زمان اجرای خیار تأخیر خیار دیگری نباشد، قبلش باشه اشکال نداره. بیایم مراد علامه رو، کلام علامه رو اینجور معنا کنیم. علامه میفرماد شما یه بیعی انجام دادی روز چند شنبه؟ روز شنبه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، تا سه روز که خیار تأخیر نبود، از روز سه شنبه که روز چهارمه قرار خیار تأخیر آغاز بشود، درسته یا نه؟ پس این سه تا انگشت من شنبه، یک شنبه، دو شنبه است، خیار تأخیر نیست. این انگشت روز چند شنبه است؟ سه شنبه است که قرار خیار تأخیر بیاد. علامه میفرمان این روز سه شنبه که قرار خیار تأخیر بیاد نباید خیار دیگری وجود داشته باشه. تو اون سه روز قبلی خیار دیگری باشه اشکال نداره. اگه اینجور بگیم منافاتی وجود نداره، میتونیم قائل بشیم که در بیع حیوان هم خیار هست. ببینید عبارت علامه رو، علامه صفحه 228 خط چهارم، اونجایی که داشتیم این شرط رو بیان میکردیم گفتیم منها عدم الخیار لأحدهما او لهما قال فی التحریر، عبارت علامه این بود ولا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما، برای بایع خیار تأخیر نیست اگر در مبیع خیار باشد برای یکی از اونها. اگر در مبیع خیار باشد یعنی کی خیار باشد؟ ها بعد از سه روز. بعد از سه روز اگر خیار باشه خیار تأخیر نیست، قبل از سه روز اگه خیار باشه اشکال نداره. تا حالا ما اینجور معنا نمی کردیم، تا حالا می گفتیم علامه دارن میگن که اگر بعد از بی ولو بلا فاصله بعد از بی، اگر بعد از بی یک لحظه خیار وجود داشته باشه دیگه خیار تأخیر نیست. بعد به مشکل می خوردیم، می گفتیم پس باید در بیع حیوان بگید خیار تأخیر وجود ندارد. حالا بیایم یه جور عبارت علامه رو معنا کنیم که این اشکال وارد نباشه. بگیم علامه دارن میفرمان که اگر بیعی انجام دادی تا سه روز اولش مهم نیست، بعد از سه روز اول که میخوایم خیار تأخیر رو جاری کنیم در روز چهارم، اون روز چهارم اگر خیار باشد خیار تأخیر جاری نیست، اگر اون روز چهارم خیار نباشد اشکال نداره و خیار تأخیر هست. به این بیان بگیم در خیار حیوان به مشکل بر نمیخوریم، چون خیار حیوان مال اون سه روز اوله. تو سه روز اول خیار حیوان دارید، روز چهارم خیار حیوان تمام میشه، خیار تأخیر شروع میشه. اینا با هم تنافی ندارن، یعنی تداخل با هم دیگه پیدا نخواهند کرد. پس بله گفتیم ابن ادریس فقط خیار شرط رو گفته، ولی معلوم نیست مرادش چیه، شاید به خاطر اینکه عنوان مسئلهش بیع غیر حیوان بوده اینو گفته. پس از عبارت ابن ادریس نمیتونیم چیزی استثار کنیم، نه برای این طرف نه برای اون طرف. بعد از روز خال خیار قبل و ای با اینا که مبناشون ضرر هست به واسطه ضرر میان، اونا میتونن باشن. میفرمان که الا ان یراد، پس این الا ان یراد یه جورایی جواب از اشکال هست. مرحوم شیخ اشکال اساسیشون چی بود؟ این بود که اگر ما این شرط پنجم رو بپذیریم، اگر این شرط پنجم رو بپذیریم باید بگیم در بیع حیوان خیار نیست، در حالی که آقایون گفتن در بیع حیوان خیار تأخیر هست. جواب میدیم الا ان یراد بما فی التحریر، مگر اینکه بگیم مراد آقایون، مراد علامه در کتاب تحریر اینه که عدم ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار ثابتا لأحدهما. بگیم مرادشون اینه که خیار تأخیر ثابت نمیشود تا مادامی که خیار برای یکی از اونها ثابته، یعنی تا وقتی خیار داشته باشن خیار تأخیر نیست، اما اگر خیارشون تمام بشه میتونه خیار تأخیر بیاد. فلا ینافی ثبوته فی الحیوان بعد از ثلاثه، پس منافاتی نداره با ثبوت خیار تأخیر در بیع حیوان بعد از سه روز. تا سه روز شما خیار حیوان دارید، بعد از سه روز خیار تأخیر ثابت می شود، پس این منافات حل شد، مشکل حل شد. اینم از این بود این مطلب. و قد یفصلن، اما بعضی از آقایون اومدن در مسئله تفصیل دادن. ما تا حالا نظر علامه رو که نقل کردیم مبنای این شرط پنجم قرار دادیم، مبنای کار عبارت تحریر بود دیگه. علامه چی میفرمودن؟ علامه میفرمودن اگر در بیع خیاری باشد، چه برای بایه چه برای مشتری چه برای هر دوتا، اگر خیاری وجود داشته باشه مطلقا خیار تأخیر نیست. بعضی ها اومدن تفصیل قائل شدن، گفتن خیار یا برای بایه است یا برای مشتری است. اگر مشتری خیار داشته باشه منافاتی نداره، خیار تأخیر هست. اما اگر بایع خیار داشته باشه از یه جهت دیگری، مثلا بایع خیار شرط داشته باشه، خیار حیوان داشته باشه، به این معنا که ثمنی که دریافت کرده حیوان بوده، حالا براش خیار حیوان هست، اگر بایع از جهت دیگری خیار داشته باشه، اینجا دیگه خیار تأخیر نیست. پس بعضیا تفصیل قائل شدن بین خیار بایع و خیار مشتری. حالا جهتش این نیست که دوتا خیار همزمان نمیتونه باشه، جهتش رو باید بگیم، ولی ادعا اینه که بایه همزمان دوتا خیار نمیتونه داشته باشه، نه حتی همزمان، اگه بعد از به خیار حیوان داشت یا خیار دیگری داشت ولو مدت زمانش تمام بشه تا سه روز، خیار دیگری خیار تأخیر نمیتونه داشته باشه. حالا پس فرق اصل اون چه که در اصل مسئله مطرح کردیم از علامه در کتاب تحریر نقل کردیم با این تفصیل چیه؟ اونجا میگفتن هر کسی خیار داشته باشه، چه بایه چه مشتری چه هر دو، خیار تأخیر نمیاد. این مفصل داره میگه اگر بایه خیار داشته باشد خیار تأخیر نمیاد، اگر مشتری خیار داشته باشه خیار تأخیر میآید. دلیلش چیه؟ اون قسمت اولش که فرمود اگر که بایه خیار داشته باشه خیار تأخیر نمیاد، اون قسمت اولش دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که آقا ما خیار تأخیر رو گذاشتیم بایه ضرر نکنه، حالا اگر بایه یه خیار دیگری داشته باشه دیگه ضرر خود به خود دفع میشه ازش، دیگه نیازی به خیار تأخیر نیست. نگاه من کنید، من این موبایل رو فروختم به شما، شما پول منو نمیدید، سه روز گذشته پول منو ندادید، شارع خیار تأخیر برای من گذاشته. چرا گذاشته؟ گذاشته که من ضرر نکنم دیگه. شما سه روز گذشته پول منو ندادید، اگر من قرار باشه این موبایل رو برای شما نگهداری کنم، ضامنشم باشم، استفادم نکنم، ثمنم به من نرسه، ضرره. برای دفع این ضرر شارع چیکار کرد؟ گفت خیار فسخ دارید. خب حالا اگر من خیار شرط داشته باشم بازم ضرر میکنم؟ نه دیگه، من اگر خیار شرط داشته باشم به او فسخ میکنم، ضرر نمیکنم. پس با وجود سایر خیارات ضرر از من بایه دفع میشه. وقتی ضرر دفع بشه پس نیازی به خیار تأخیر نیست. این دلیل اول. حالا بالاخره شما در بعضی از اکثر موارد در قالب موارد ضرر مندفعه دیگه، حالا یه فرضی رو در نظر نگیرید که ضرر باشه، در قالب موارد با وجود خیار دیگر ضرر مندفع تموم شد دیگه، ضرر مندفع باشه پس دلیلی برای این خیار نداریم، چون یا ما دلیلمون لا ضرر هست یا اگر دلیلمون روایات هم باشه حکمتش چیه؟ حکمت حکم ضرره دیگه، پس با اون انتفاع ضرر حکم هم نباید باشه. دلیل دوم، دلیل دوممون اینه که آقا روایات یادتون هست یا نه، صفحه 218 روایات رو مطرح کرده بودن. چند تا روایت داشتیم؟ 4 تا روایت. روایت چی میگفت؟ میگفت اگر مشتری تا 3 روز ثمن رو آورد بی لازمه، اگر تا 3 روز ثمن رو نیاورد بی لازم نیست، اگر تا 3 روز ثمن رو نیاورد فلا بی اله. اینجور بود یا نه؟ روایات دلالت داشتن بر این که اگر تا 3 روز ثمن اومد بی لازمه، تا 3 روز مشتری ثمن رو نیاورد بی لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی فرض روایات جاییست که خیار دیگری وجود ندارد. فرض روایات جاییه که اگه مشتری تا 3 روز ثمن رو آورد دیگه بی لازمه، مشکل دیگه، گیر دیگری، خیار حیوانی، خیار شرطی، چیز دیگری وجود ندارد. روایات فرضی رو مطرح میکردن که تا 3 روز اگه شما ثمن رو آوردی بی لازم بود، کسی نمیتونست به شما بگه بالای چشمت ابرو. اگه بعد از 3 روز ثمن رو نمی آوردی اون موقع بود که میگفتن ای مشتری دیگه بیعی برای تو نیست. خب بات چه حرفی؟ خب ظاهر روایات بود دیگه. خب فرمایش مرحوم شیخ چه حرفیه؟ خب چه فرقی کرد؟ خیلی خب، بعضی ها مثل آقای داوری اشکال گرفتن. گفتن که روایت وقتی میگه اگر تا 3 روز ثمن رو آوردی بی لازمه، اگر تا 3 روز ثمن رو نیاوردی لازم نیست، دارن میگن از جهت خیار تأخیر لازم است، ممکنه از جهت دیگری لازم نبوده باشه. از دیگه بهتر از خودت بیان کردم دیگه، دیگه چی میخوای از جون من؟ میفرمان که بعضی ها اینجور گفتن، بعضی ها اینجور اشکال گرفتن، گفتن که خب از روایات آنچه که شما استفاده کردید به دست نمیاد، روایت میگه که اگر تا 3 روز ثمن رو نیاوردی بی لازم است، اگر تا 3 روز ثمن رو آوردی بی لازم است، نیاوردی لازم نیست. اما تا 3 روز آوردی لازم است یعنی از جمعی جهات لازم است؟ نه، یعنی از جهت خیار تأخیر لازمه، از جهت خیار تأخیر مشکلی نیست، اما از سایر جهات ممکنه که لازم نباشه. مرحوم شیخ جواب میدن، میگن که شما میخواید حکم رو مقید کنید به سببش؟ مگه حکم مقید میشه به سببش؟ شما مثلا من به شما میگم که آقای زید، تو اگر روز ماه رمضان که روزه ای اگر جماع کنی روزت باطل میشود، اگر جماع کنی کفاره واجب است. آیا این جمله به این معناست که اگر جماع کنی کفاره به سبب جماع واجب میشود؟ حکم مقید میشه به سببش؟ نه، دارم میگم اگر جماع کنی کفاره واجب میشود، جنس کفاره واجب میشود، نه اینکه کفاره به سبب زنا واجب شود. جنس کفاره، مطلق کفاره واجب میشود اگر شما زنا کرده باشی. اگر شما حالا زنا نه، چیز حلالش، چرا حرام مثال بزن، اگر قضا خورده باشی، اگر دروغ بسته باشی به پیغمبر، اگر نمیدونم ارتماس در ما کرده باشی. پس ما در مواردی که سببی برای حکم ذکر میکنیم، سبب باعث مقید شدن حکم نمیشود. در اینجا ما داریم میگیم اگر تا سه روز سمن رو نیاوردی، سمن رو آوردی به لازمه. اگر تا سه روز سمن را نیاوردی، اگر تا سه روز سمن را نیاوردی بی لازم نیست، خیار ثابت میشه. آیا این معناش اینه که اگر تا سه روز سمن را نیاوردی بی لازم نمیشود از جهت نیاوردن سمن، از جهت تأخیر؟ نه، این قیده دیگه اینجا اضافه نمیشود. پس درسته که سبب حکم تأخیر در پرداخت سمن است، اما سبب باعث مقید شدن حکم نمی شود. اینم اشکالی که آقا داشتن و مرحوم شیخ اشکال رو نقل کردن و پاسخ دادن. بریم سراغ شق دوم تفصیلمون. تفصیلمون چی بود؟ تفصیل چی بود؟ تفصیل این بود که ما دو حالت داریم، یا خیار برای بایع ثابت است. اگر خیار برای بایع ثابت بود، خیار تأخیر دیگه نداریم. چرا؟ چون اولا فرض روایات جاییه که خیار دیگری نبوده باشد. فرض روایات جاییست که اگر که تأخیری در کار نبود بی لازمه. دوماً با وجود خیار دیگر ضرر از بایع مندفع است. خب این شق اول تفصیل. حالا بریم سراغ شق دوم. شق دومش میفرماد اگر مشتری خیار فسخ داشته باشه، این منافاتی با خیار تأخیر بایع نداره. اگر مشتری خیار فسخ داشته باشه، بایع هم میتونه خیار تأخیر داشته باشه. چرا؟ اولا میفرمان آخه فلا وجه لسقوطهی، من بایع شما سه روز گذشته پولمو ندادید، حالا میخواید به خاطر خیار نداده باشید یا به هر دلیل دیگه، چه وجهی داره؟ به چه دلیلی وقتی شما خیار دارید برای من خیار تأخیر ثابت نشود؟ پس وجهی نداریم برای اینکه با وجود خیار برای شمای مشتری خیار از من بایع ساقط شود. این اولا. ثانیا اگر که ما بیایم بگیم در فرض خیار تأخیر ثابت نیست، باید بگیم در بیع حیوان خیار تأخیر ثابت نیست، در هیچ بیع حیوانی خیار تأخیر ثابت نیست. اینم که گفتیم خلاف فتاوی اصحاب هست، خلاف اتفاق منقول از اصحاب هست. پس اینم بچه دوم تفصیل. مرحوم شیخ میفرمان بعضیا خلاصه این تفصیل رو ذکر کردن ولی این تفصیل قابل قبول نیست، ضعیفه. چرا؟ تو عبارت میخونیم انشالله. ببینید، وقد یفصل، بعضیا تفصیل دادن بین چی؟ الف بذارید، بین ثبوت الخیار للبایع و یسقط معه هذا الخیار. بعد بیایید آخر پاراگراف یه خط مونده به آخر همین پاراگراف، و بین ما اذا کان الخیار للمشتری. پیدا کردید؟ اونجا بذارید. پس تفصیل دو تا حالت داره، دو تا شق داره. در شق اولش میگیم اگر خیار برای بایع ثابت باشه، خیار تأخیر ساقط میشه. اما اگر خیار برای مشتری ثابت باشه، وجهی برای سقوط خیار تأخیر نیست. درست شد؟ حالا برگردیم از اول عبارت رو بخونیم. بقد یفصل و بین ثبوت الخیار للبایع من جهت اخرى. تفصیل قائل شدن بین اونجایی که خیار برای بایع از جهت دیگری ثابت باشد، از جهت دیگری غیر از تأخیر. در این صورت فیسقط معه هذا الخیار، ساقط می شود با این خیار دیگر هذا الخیار، یعنی خیار تأخیر. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأن خیار تأخیر شرع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره. چون خیار تأخیر تشریع شده برای دفع ضرر از بایع، و قد اندفع بغیره، و این ضرر دفع شده با غیر خیار تأخیر. اندفع ضمیرش میخوره به ضرر، غیرهی ضمیرش میخوره به خیار تأخیر. پس خیار تأخیر اومده برای دفع ضرر، و این ضرر هم با غیر خیار تأخیر، یعنی با خیار حیوان مثلا، با خیار شرط مثلا دفع شده. پس دیگه وجهی برای خیار تأخیر نیست. فلسفه وجودی خیار تأخیر اینجا زیر سوال میره. ضرر بوده که دیگه ضرری نیست. این دلیل اول. دلیل شماره دو ولی دلالت نص و الفتوا علی لزوم البیع فی الثلاثه فیختص به غیر صورت ثبوت الخیار له. میفرمان و به خاطر اینکه دلالت دارن نص و فتوا بر اینکه بیع لازم است در سه روز، پس این خیار، پس معلوم میشه که این خیار اختصاص داره به غیر صورتی که خیار ثابت است برای بایه. چون در جایی که خیار برای بایه ثابت باشه تو سه روز هم بیع لازم نیست. در نصوص و فتاوا، فتاوی رو دیگه حالا کار نداریم، در نصوص رو برای شما مرور کردیم که میفرمودن اگر مشتری ثمن رو تا سه روز آورد، اگه نیاورد فلا بیع له. ظاهرش این بود که تا سه روز اگه ثمن رو آورد بیع لازمه، بعد از سه روز دیگه بیع لازم نیست. پس فرض روایت جایی بود که تا سه روز بیع مشکل دیگری ندارد، تا سه روز بیع لازم است. این فرض رو مطرح میکرد روایت دیگه. میفرمان که به خاطر دلالت نص و فتوا بر لزوم بیع در ثلاثه، پس این خیار اختصاص دارد به غیر صورت ثبوت خیار برای بایع. قال، ایشون میفرماد، مفصل میفرماد و دعوا، یه اشکال رو میخواد جواب بده، اشکال آقای داوری رو میخواد جواب بده. و دعوا ان المراد من الاخبار اللزوم من هذه الجهه، این دعوا مدفوعتون به ان تاخیر سبب الخیار ولا يتقید الحكم بالسبب. ادعای این که مراد اخبار لزوم از این جهت هست، لزوم از جهت خیار تاخیر است. یعنی روایت میگه اگه تا سه روز ثمن آورد بی لازمه، اما نه اینکه از جمعی جهات لازمه، از جهت خیار تأخیر لازمه، ولی ممکنه خیار دیگری درش وجود داشته باشه. پس ادعای اینکه مراد اخبار لزوم از جهت خیار تأخیر است ولی ممکنه از جهات دیگر لازم نباشد، ممکنه خیار دیگری وجود داشته باشد، این دعوا مدفوعتون، پاسخ داده شده، دفع شده. به ان تأخیر سبب الخیار ولا يتقید الحکم به سبب، دفع شده این دعوا به این که تأخیر سبب برای خیار است و حکم مقید به سبب نمی شود. ما داریم میگیم اگر این سبب وجود داشته باشه مطلق خیار، جنس خیار هست، نه اینکه اگر این سبب وجود داشته باشه، اگر این سبب وجود نداشته باشه خیار تأخیر نیست، اگر این سبب وجود داشته باشه خیار تأخیر هست. نه، مثال زدیم، گفتیم وقتی به شما میگن اگر روز ماه رمضان غذا بخوری کفاره برات واجبه، نه اینکه کفاره به خاطر غذا خوردن واجب است، نه، جنس کفاره واجبه. چی؟
مثلا
اینجا هم جهات مختلف میتونه باشه. خوب دقت کنی چی میگیم. ما بحثمون سر استظهار از دلیله، با واقع کار نداریم، میخوایم ببینیم از دلیل چی میفهمیم. ما دلیلمون این بود، دلیل دوممون این بود که ظاهر دلیل اینه که خیار تأخیر در جایی است که خیار دیگری نباشد. این آقا اومد گفت نه، ظاهر دلیل این نیست، ظاهر دلیل اینه که خیار تأخیری وجود نداشته باشد. گفتیم نه، این سبب حکم رو مقید نمیکنه، ظاهر دلیل همون چیزی است که ما گفتیم. حالا این مطلب رو بعداً جواب خواهیم داد، نمیخوایم بگیم حرف درستیه، جواب میدیم، ولی بذارید برسیم. درست شد. و بینه، حالا میخوایم بریم سراغ شق دوم تفصیل. تفصیل قائل شدن بین ثبوت خیار برای بایه و بین ما اذا کان الخیار للمشتری، بین اونجایی که خیار برای مشتری بوده باشد فلا وجه لسقوطه، وجهی برای سقوط خیار نیست در اون فرض. دلیلمون چیه؟ دلیل اولمون همین جمله‌ای که جواب شرط گفتیم میتونه دلیل هم باشه. فلا وجه لسقوطه، چه وجهی داره که این خیار ساقط باشه؟ دلیلی نداریم برای سقوطش. ولی دلیل اساسیشون اینه، مع ان اللازم من عدم و ثبوت هذا الخيار في الحيوان، مضافا به این که لازمه این که در فرض خیار مشتری خیار تأخیر نباشد این است که خیار تأخیر در بیع حیوان
اصلا محقق نشه، عدم و ثبوت خیار تأخیر در بحث بیع حیوان، در حالی که گفتیم اصحاب اتفاق نظر دارن که در بیع حیوان هم خیار تأخیر هست. پس به این دو دلیل، اولا لا بچل سقوطهی، دوما که اگر که بپذیریم خیار تأخیر ثابت میشه، باید بگیم در بیع حیوان خیار تأخیر نیست، در حالی که این خلاف فتاویه. به این دو دلیل ما میگیم اگه مشتری خیار داشته باشه، این منافاتی با خیار تأخیر ندارد و خیار تأخیر باقی است. تمام شد. و وجه و ضعف هذا تفصیل، وقتم تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.